بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دیروز محتملات مسئله در رابطه با اینکه اگر مقدار حرام معلوم باشد ولی مالک مجهول باشد چه باید گفت، در اینجا احتمالات در مسئله 4 احتمال بود، ولیکن احتمال چهارم یا سوم بود که جمع بین تخمیس و تصدق، که این فقط به عنوان احتمال بود، ظاهرا قائلی ندارد، باقی میماند سایر محتملات. اون احتمال چهارم هم دیروز اشکال بر او ذکر شد و رد شد، پس بنابراین باقی میماند 2 تا احتمال. یکی این که تمام اون مقدار معلوم را به عنوان خمس بپردازد که علیه جمعان، یا این که نه، همه اون چه که معلوم هست را صدقه بدهد از جانب مالک، که قول مشهور و معروف همین قول است که مرحوم سیدم در عروه همین مسئله تصدق را بیان فرمودن. اما دلیل بر این مطلب عمده است که چه باید گفت در اینجا. در اینجا صاحب حدائق، خب یک مرتبه این است که ما میگیم آیا دلیلی بر تصدق داریم یا نه، و اخرى این است که دلیل بر عدم تصدق که تخمیس باشد داریم یا خیر. لذا در 2 مرحله باید بحث بکنیم، یکی این که دلیل بر این که صدقه بدیم چیست، مرحله دیگر این که چرا نباید تخمیس کنیم. مشهور که قائل به این است که مقدار معلوم را تماماً به عنوان صدقه بپردازند، در هر 2 مرحله این بحث را دارند و به عبارت دیگر هم اثبات میکنن وجوب تصدق را و هم نفی میکنن عدم تصدق را، که عبارت باشد از امر به اصطلاح تخمیس. حالا صاحب حدائق فرمایشی دارن که عرض بکنیم. ایشان میفرماین نصوص تصدق اختصاص دارد به مجهول المالکی که مقدار اون به اصطلاح حرام معلوم باشد و متمیز باشد، یعنی با 2 قید، هم مقدار معین باشد که چقدر است و همین که ممیز باشد. مثلا فرض کنین اگه کیسه گندمه میدونه 2 تا کیسه گندم این مال غیر هست، پس هم مقدار معلوم است که 2 کیسه است و هم که خود اون 2 کیسه، نه اینکه مثلا بگه آقا 100 کیلو از 1000 کیلو مال غیر است ولی مشاع باشد، نه، معین باشد مقدار که 2 کیسه است، ممیز باشد که این 2 کیسه است بالخصوص، اشاره میکند. میفرماید روایات تصدق در اینجاست، و اما در جایی که مختلط باشد، چه معلوم باشد چه مجهول باشد مقدار، میفرماید اصلا روایت تصدق شامل حال اینجا نمیشود. این ادعایی است که صاحب حدائق کرده. خب اگر این باشد، ما دلیل اثباتی بر وجوب تصدق نداریم، برای خاطر اینکه روایات را حسب ادعای ایشان باید به جایی حمل بکنیم که علاوه بر اینکه به اصطلاح به هر حال مقدار معین و مشخص است، ممیزم باشد که ما بدانیم این بالخصوص مال غیر است و الباقی مال غیر نیست، مال خود این آقا است. اصلا در اینجا چرا اینجوری آدم صحبت کنه؟ این اصلا خلاف به اصطلاح روال طبیعی قضیه است. دو تا کیسه اینجا دیگه وقتی که معین است و ممیز، چرا میگه آقا در اموال من دو کیسه هست؟ میگه بگو آقا دو تا کیسه. ببینید عرض میکنم، متوجه میشین چی عرض میکنم؟ در اینجا اصلا نباید اینجوری حرف زد، باید بگیم آقا این آقا پیشش دو کیسه گندم مال غیر هست. دیگه چرا میگه آقا در بین اموال من دو کیسه؟ مگه آدم بخواد زیاد صحبت بکنه اینجور حرف بزنه؟ و الا حسب متعارف و نحوه محاوره اینه آقا دو کیسه گندم مال غیر است پیش ماست، چیکار داره که بقیه اموالش رو بگه؟ چون هم معین است هم ممیز. چرا ممیز زمینه میکنی به اموال تو بعد میخوای بگی که آقا دو تاش ممیز اینه؟ حالا ادعای ایشان اینه که در جایی که مال غیر معین باشد اولا، متمیز باشد از سایر اموال ثانیا. خب اگر این باشد دیگه ربطی به محل بحث ما ندارد. حرام مخلوط به حلال چه مقدارش معلوم باشد چه مقدار معلوم نباشد ممیز نیست. چون ممیز نیست پس بنابراین از تحت روایات آمره به تصدق به نسبه به مال مجهول المالک اصلا از تحت اونا خارج هست و این روایات شامل محل بحث ما نمی شود، کما اینکه شامل اونجایی که مجهول المقدار باشد هم نمی شود. چرا؟ چون تمیز نداره. پس در جایی که مال غیر غیر ممیز باشد، خواه مقدارش معلوم باشد یا مجهول باشد، این روایات آمره به تصدق اجنبی از این هاست. ولذا ایشان ادعا می کند که اثری در روایات داله بر وجوب تصدق به مال مجهول المالک نسبت به مختلط نیست. فرق هم نمی کند که این روایات مختص به موارد خاصی باشد یا اینکه مطلق باشد. البته ادعای صاحب حدائق در رابطه با اینکه این روایات خاصن و در موارد خاصه وارد شده است، روایات آمره بر اینکه صدقه بدهد انسان مال مجهول المالک را، اینا در موارد خاصه است. روایات که نگاه کنید بعضیش هم خواندیم قبلا، خب غالبشان درباره مثلا باب دین هست. میاد از امام علیه السلام سوال میکند آقا من بدیهی دارم اما نمیدانم که طلبگار من کیست، هرچند فکر میکنم به ذهنم نمیاد، جایی هم ثبت نکردم، چه باید بکنم؟ حالا یا مثلا در باب امانته، چیزی پیش ما امانت گذاشتن، هرچی فکر میکنه مالک این کی هست نمیدانیم، گذاشتن رفته، خیلی وقت است. یا اجیر هست، کسی اجیر بوده پیش اون، کار کرده مزدش ندادیم ولی الان نمیدونیم اون اجیر کیه که بریم مزدش بپردازیم، کاری کرده و رفته و خبرم نداریم که کجا هست و کی هست، که در مورد به اصطلاح یا اینکه یک متاعی را شخصی در نزد او گذاشته و اون طرف رفته شهر خودش ولی نمیدونیم که او کیست، بالخصوص اینو میدانیم مثلا به هر حال یک زائری بوده آمده گذاشته پیش ما به عنوان امانت و رفت، اما این که الان کدوم شهر است کجا هست حتی شهرش هم بدونیم اما کی بوده اینو نمیدانیم. خب حالا هر شهرهای بزرگ یک کسی به این راحتی قابل شناسایی نیست. که در مورد صحیحه یونس ابن عبدالرحمن که امر به بیع و تصدق به ثمن در اون روایت آمده، موردش همینه که شخصی مالی رو گذاشته است ولی و رفته و ما نمیدانیم که کی هست. یک روایت هست که این روایت بعید نیست مورد بحث را، یعنی هم مورد متمیز و هم غیر متمیز هر دو رو شامل بشود، و این روایت علی ابن حمزه است که وارد شده است در این باره کسی که اصاب مالن کثیرن من بنی امیه، اموال زیادی را از به هر حال حاکم جور که بنی امیه بودن به دست آورده، قد اغمز فی مطالبه، دیگه کار نداشت که این مواردی که مال دارد به تحصیل میکنه حلال است حرام است چی است، گفت هر چی خلاصه شد گرفتیم ازشان. والآمرت بالخروج عن جمیع ما کسب فی دیوانهم. در این روایت آمده است و امر به این دارد که شما همه اون چرا که از دست از اونها از اونجا به دست آوردی همه اونها را به اصطلاح باید رد کنی به دو صورت: اونایی رو که میشناسی به صاحبانشان برگردونی، اونایی هم که نمیشناسی تصدق بدی به نیت اون کسی که نمیشناسی. خب حالا این مثلا فرض کنین 10 میلیون پول به دست آورده، فرض به مقدار 5 میلیون صاحبانشون میدونه، باید به خودشون بدهد. الباقی رو چیکار کند؟ الباقی رو میفهمد صدقه بدهد به نیت صاحبان. پس اونایی که میشناسد رد خود مال باید بکند به اونها، اونایی که نمیشناسد صدقه بدهد از جانب اونها. در این روایت به طور مطلق آمده است، ندارد که تو اون مالی را که الان از اونا به دست آوردی معلوم است یا مجهول، نه در سوال این وجود داره، این به اصطلاح تمییز به اصطلاح تفکیک وجود دارد، نه در جواب. فقط امام علیه السلام میفرمایند صاحبانی را که میشناسی بده، اونایی که نمیشناسی صدقه. اونایی که نمیشناسی مال مقدارش معلوم باشد یا مقدارش معلوم نباشد، تمیز داشته باشد نداشته باشد، هیچ از اینا در این روایت نیامده. خب بعید است که بگیم این شخص اشخاص امواله، چون واضح است که همون اول درباره این سائل این است که قد اقمزه فی مطالبهی. خب آدمی که کاری به حلال و حرام ندارد، بعد دنبال این است که چقدر به هر حال از حلال بوده چقدرش از حرام بوده. آدمی که از اول چشمش پوشیده از حلال و حرام، دیگه کاری به این که این چقدرش حلال بوده چقدرش حرام بوده به اون کاری ندارد. واضح هم هست دیگه. بله آدمی که مراقبه داشته باشد نسبت به حلال و حرام، اون اگر یک مال مشتبهی هم بیاد حساب میکنه که این مقدار به هر حال مشتبهی، حاضر نیستی داخله در سایر اموالش کند. لذا بعیده که بگیم این چنین شخصی اشخاص اموال بالخصوص که مال غیر هست بدانه. وقتی آدمی که به هر حال بی مبالات نسبت به شریعت هست، وضعش این است که این تفکیک رو ندارد، مضافاً بر این که نسبت به پول به قول معروف دیگه نمیان تفکیک بکنن. بله یه وقت مثلا فرض کن خوراکی هست، اینا رو تفکیک میکنن، مثلا این از باغ فلانجا آورده است، این رو مثلا فرض کن از یک جایی که حرام بوده مثلا گلابی جمع کرده، از یک جای دیگه که مال خودش مثلا بوده است سیب جمع کرده. خب اینجا منفک هست از هم دیگه. ولی وقتی پول هست، پولا همه رو میزه توی یک کیسه دیگه، همه رو یک کیسه میکنه به قول معروف. لذا امام علیه السلام در این چنین موردی به او برحال اعطاء ولایت فرموده است که هر کسی رو که میدانی به مقداری که میدانی به اونها بده، و اون کسانی رو که نمیشناسی صدقه بده از جانب صاحبش. این تصرف را امام به او عطا فرموده است، والا همین حقم ندارد. دقت دارین این که امر به تصدق می‌فرمایند خودش یک اعطاء ولایت است از ناحیه امام علیه السلام، والا تصدقه دادنم انسان به هر حال اینم نوع من التصرف، و لا یحل به هر حال تصرف در مال غیر بدون اذن او شامل حال این چنین شخصی قطعا می شود، حتی نسبت به صدقه دادن. که لولا امر امام علیه السلام به تصدق، این حق صدقه دادن هم نداشت. البته این روایت اختلاف است بین بزرگان که در سند این روایت اشکال کردند. خب دلالتش عرض کردم اطلاق دارد. امر به تصدق در این روایت مقید نیست به مال معین متمیزی که صاحب مدارک ادعا می فرمود. در این روایت امر شده است به این که شما اون چرا اون کسانی که نمی شناسی از جانب اونا صدقه بده، چه مقداری را که می خواهی بدی معلوم و ممیز باشد، یا اینکه تمیز اینا مخلوط باشد. فقط می دانیم از بین این مثلا فرض کن 10 میلیون 1 میلیونش مال غیر هست، اما 1 میلیون مخلوط شده با تمام اون الباقی که 9 میلیون است، نه اینکه 1 میلیون جدا باشد و اون 9 میلیون جدا باشد. سندش کی واقع شده؟ ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی. راجع به ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی عمدتاً متأخرین از جمله مرحوم آقای خویی اشکال میکنن و ایشان را تضعیف میفرمایند. در مقابل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در به هر حال این تتمه‌ای که برای مستمسک نوشته‌اند در اونجا ایشان را توثیق میکنه، میگه از جمله کسانی که از او نقل روایت کردند محمد ابن اسحاق اشعری است. تضعیفی هم که از اینه که میگن بطائنی از او نقل کرده. خب بطائنی آخر عمر به هر حال فساد اعتقادی پیدا کرد و از عقیده حق به خاطر گرایش به دنیا به هر حال فاصله گرفت. نهایت بزرگان می‌فرمایند این فساد عقیده آخر عمر او ضرری به وثاقت روایات صادره از او قبل از به اصطلاح انحراف اعتقادی نمی‌رساند و بعیدم نیست که این حرف درست باشه، برای خاطر اینکه اون موقعی که این روایات را از او نقل کرده‌اند دیگران، این اون موقعی که فاسد العقیده نبود. علاوه بر این که بعضی از رجال اهل علماء رجال میفرمایند صرف فساد عقیده به اصطلاح ضرری به قبولی روایت شخص نمیدن اگر وثاقت در به اصطلاح خبر داشته باشد، یعنی اون شخص ولو اینکه فاسد العقیده است اما صدق در به هر حال اخبارش هست، کما اینکه حتی بعضی گفتن اگر عامی باشد که توثیق شده باشد از نظر برحال نقل اخبار بعید نیست که قابل اعتماد بشه و بشود خبر او را اخذ کرد. علی حاله، لذا اگر ما جانب فرمایش مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه را قبول کنیم، خب مشکلی هم دیگه از نظر سند نداریم، کما اینکه خیلی از محققین همین جانب را تقویت کردن و بعیدم نیست که همین اختیار بشه. چرا؟ چون فساد عقیده مال زمان نقل روایتش نبوده. بله اگر بعد از فساد عقیده باشد ممکن است موجب وهن سند روایت بشود، ولی اگر مال قبل بوده است که قویاً مال قبل بوده است نه مال زمان فساد عقیده، بنابراین وجهی ندارد که ما روایت ایشان را از حیز اعتبار ساقط بدانیم. پس از نظر سند ما مشکلی نداریم. نهایت عمده اینه که ما به صحیحه یونس ابن عبدالرحمن که این اختصاص به متمیز دارد و اون تمرکز رو، ولی اون اختیار به متمیز و حال اینکه در اینجا تمیزی در کار نیست چون محل بحث ما اینه که مخلوط شده حلال با حرام. خب حالا اگر صحیحه یونس که اختصاص به متمیز دارد ما تانستیم از این اختصاصش یک جوری رفعیت کنیم، خب قابل تمسک است در محل بحث و می شود بهش اعتماد کرد و به درد ما هم می خورد. ولی اگر نتوانستیم این را ثابت کنیم و بگفتیم خصوصیت به هر حال مانع از تعمیم باشد، دیگه فایده‌ای به هر حال ندارد. ولی می شود ادعا کرد که این اختصاص یا تعمیم نسبت به حکم در محل بحث ما تأثیری ندارد، مخصوص باشد به متمیز یا عمومیت داشته باشد متمیز و مخلوط هر دو را شامل بشود. چرا؟ چون اگر ما گفتیم ادله تخمیس در صورت علم به مقدار جاری است، دیگه فرقی نمی کند بنابراین بین این که این نصوص مطلق باشد یا مطلق نباشد. علی حالین اگر ادله تخمیس شامل مورد بحث بشود فرق بین تمیز و عدم تمیز نیست. چرا؟ چون نهایتش این است که اون ادله تخمیس مقید می شود به واسطه این ادله، از به واسطه روایت عمار و روایت سکونی. پس بنابراین نتیجه‌شی می شود بعد از تقیید تصدق در مجهول المالک جائز می شود مطلقا، الا در خصوص این مقامی که به اصطلاح معین باشد و متمیز باشد، در اینجا نمی شود، ولیکن در غیر این تصدق جائز هست. در خصوص این مورد چه باید کرد؟ در خصوص این مورد تخمیس است و صرف خمس به عنوان صدقه یا غیر صدقه، که اون اختلافی بود در سابق. گفتم بعد تخمیس آیا خمس مصرفش هم مصرف سایر موارد است یا مصرف این خمس نه فقرا هستند، احتیاط باید بکنند، نباید به سادات داده بشود، چون احتمال دارد که به هر حال این همون صدقه اصطلاحی باشد. و اگر بنای ما بر این بود که بگیم شامل محل بحث نمی شود، پس دلیلی بر تخصیص ما تخمیس در واقع نداریم، دلیلی بر تخمیس نیست. حتی اگر گفتیم این روایات هم اختصاص متمیز دارد، دیگه دلیل بر تخمیس نیست. چرا؟ چون صرف عدم شمول روایات نسبت به مخلوط موجب نمی شود که تخمیس باید کرد. چرا؟ چون عدم شمول معناش این است که یعنی تصدق نباید داد، ولی چون ملازمه نیست، ملازمه عقلیه بین این که اگر صدقه ندادیم باید خمس بدیم. کی گفته همچی ملازمه است؟ این ملازمه را نه عقل دلالت دارد نه نقل دلالت دارد. پس بنابراین با عدم استفاده وجوب تخمیس، وجوب تصدق نمیتونید دیگه بگید پس بنابراین باید تخمیس کند. کی گفته؟ تخمیس خودش دلیل مستقل لازم دارد. از عدم شمول ادله تصدق نمیتونید نتیجه بگیرید که چون حالا اون ادله شامل نمیشود و نباید صدقه داد پس باید تخمیس کرد، که این اصلا ادعای بلا دلیل هست. لذا اگر تخمیس بگیم واجب است، باید ببینیم ادله شامل حال اینجا می شود یا نمی شود. اگر ادله تخمیس شامل شد فهوه، اگر شامل نشد باید بریم سراغ این که ادله تصدق شامل می شود یا نمی شود. و الا به صرف این که احده ما جاری نشد در حق مورد بحث ما، نمی تونیم نتیجه بگیریم که پس بنابراین اون شق آخرش جاری هست. اگر ادله تخمیس شامل نشد نمیتونه نتیجه بگیریم پس باید صدقه داد. اگر ادله تصدق شامل نشد نمیتونه نتیجه بگیریم پس تخمیس لازم است. حالا شاهد بر این که بگیم ادله تخمیس شامل حال ما نمیشود اینه که اصلا اون ادله فی حد نفسها قصور دارد در دلالت. برای خاطر اینکه ما الان مثال میزنیم، اگر کسی میداند دو دینار حرام در ضمن هزار دیناری که دارد، دو دینارش حرامه، آیا میتونیم بگیم اینجا تخمیس واجبه؟ چون شما میدونید دو دینار حرامه، به چه دلیل تخمیس کنی؟ اگه تخمیس میشه باشه باید چقدر 200 دینار بدهد. این آقا میدونه 2 دینارش حرامه، چرا وقتی که علمه به 2 دینار حرام بودن 2 دینار 200 دینار بده؟ یا برعکسش حساب بکنید. پس این دلیل اینجا رو قطعا نمیتونه بگی، اصلا خارج از، به تعبیر بعضی از بزرگان، این مورد اصلا از ضرورت فقه خارجه. عکسش میدونه آقا غیر از به هر حال همین مثال 1000 دینار 5 دینارش حلاله مثلا، الباقیش حرامه. خب این آقا بگه تخمیس بکنه 200 دینار بده، بقیه همش برش حلاله، 5 دینار حلال بیشتر نداشته، ولی که 800 دینار حلال الان بگیم گیرش بیاد. هیچ فقیهی نه هیچ عاقلی تقریبا این حرف رو میزنه که بگه آقا این 2 دینارش به هر حال حلال بوده، الباقی همه حرام بوده، بعد بگه تخمیس کنه 200 دینار بده 800 دینارش بشود حلال. کی هم چه حرفی رو میزند؟ هیچ کس هم ابو حنیفه هم یه حرف رو میزند، حتی شاید هم بزند چون افحش از این رو گفته. پس بنابراین ظاهر این است که این روایات ناظر به اونجاییست که مقدار حلال و حرام مجهول است از اول. این روایات اونجا رو داره میگه که اصلا مقدار رو از اول نمیدانه، نه اینکه خودش کاری کرده که به هر حال مقدار معلوم نباشد، نه مقدار از اول معلوم نبوده. مثل آدم بی مبالات که همینجور هم حلال در میاره هم حرام، همه رو میکنه در یک کیسه. این مورد که هم از نظر مقدار مجهول است هم مالک رو نمیداند، در اینجا امام سلام الله علیه فرموده است. پس بنابراین مال حرام معلوم در تحت روایات تخمیس به هیچ وجه واقع نمی شود. حالا باید ببینیم روایاتی که دلالت دارد بر تصدق شامل حال مورد بحث می شود یا نه، انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.